ما رو تقدیم شما میکنیم، شما هم بتونید با ما همراه باشید تا ساعت 22 ده شب در خدمت شما شنوندگان. برنامه های بخش دوم ادامه خواهد داشت، اما به ساعت 16 داریم نزدیک میشیم و من حضور شما اعلام میکنم برنامه‌ای که آماده پخش هست در این ساعت تقدیم شما خواهد شد با نام ساعت 24:01 است. بشنویم به مدت 58 دقیقه.
ساعت 24 و 1 دقیقه.
ساعت 24 و 1 دقیقه. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست، به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. شناخت جایگاه واقعی خیش آدمی را از افراط و تفریط در کارها باز می‌دارد و به شخصیت او تعادل می‌بخشد. معمولاً افرادی که از شناخت حدود و جایگاه خود ناآگاهند، پا از مرز خیش فراتر می‌نهند و به کارهایی دست می‌یازند که با شأن آنها بی‌تناسب است. در نتیجه این افراد جسم و روح خیش را در معرض خطر و آسیب قرار می‌دهند. از این رهگذر کمال و شخصیت وجودی زن اقتضا می‌کند که زن باشد و حرکات زنانه داشته باشد و بداند که قانون آفرینش در کنار آسیب پذیری جسمانی او که در ظرافت بدنی او ریشه دارد، توانایی های فراوانی در نهاد او ذخیره کرده و بدین گونه به شخصیت وی تعادل بخشیده است. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24 و 1 دقیقه. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه، سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت آفتاب 11 آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام با فصل 5 این برنامه در خدمت شما هستیم. در این برنامه خانم دکتر معصومه نصیری میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر مهدیه شادمانی دکترای روابط بین الملل، سردبیر فصلنامه پژوهشنامه حقوق بشر، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه سیاست و زنان هستند و قرار است راجع به موضوع قدرت شناختی زن به مثابه زن صحبت کنند. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید و دنیای خود را در 1 دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان گرامی برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه. با فصل 5 این برنامه در خدمت شما هستیم. و قرار هستش که موضوع قدرت شناختی زن به مثابه زن رو مورد بررسی قرار بدیم. در خدمت دو کارشناس گرامی هستیم، سرکار خانم دکتر مهدیه شادمانی. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. و آقای دکتر علیرضا داوودی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سلام و ادب در خدمت شما هست.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، طبق روال برنامه‌های پیشینمون یک توضیحی بدین که قرار هست ساحت‌هایی که در واقع مورد بررسی قرار می‌گیره در این محور چه چیزهایی باشه و اساساً معنای زن به مثابه زن چه چیزی باید قلمداد بشه.
ما وقتی در حوزه ترکیب شناختی و رسانه وارد میشیم، مفاهیم رو معمولا براش یک مصداق میاریم که تقریبا به ذهن بشه. مثلا میگیم که اینترنت اومده یک دهکده جهانی ایجاد کرده است. اینترنت و دهکده جهانی، نمیدونم، این خود رو آمده است، آن فضا را ایجاد کرده است، تسهیل کرده است یا تکمیل کرده است. راجع به تنها مفهوم و تنها کلمه ای که ما نمیتونیم معادل بیاریم و نسبت به اون معادل تفسیرها و تشریحهای گوناگون رو بشماریم، واژه زنه. برای همینه که بیان میشه زن به مثابه قدرت شناختی. نمیشه معادل و مابعضاء بیرونی براش بیاریم، چون هیچ قدرتی معادل قدرت زن در حوزه شناختی تقریبا وجود نداره. حالا این تقریبا که عرض میکنم، داریم احتیاط علمی میکنیم، شاید یه جاهایی چیزایی پیدا بشه بعدها، ولی فعلا تا اینجا چیزی وجود نداره. برای همین وقتی میخواییم زن رو بررسی بکنیم، میاییم زن رو در 5 لایه مورد کنکاش و مداقه قرار میدیم. لایه اول، لایه تشکیل دهنده ذهن یک زن به مثابه قدرت شناختی است. ذهن یعنی مجموعه بایسته هایی که دریافت کرده، تجزیه کرده و از مصدر این تجزیه یک سری از گزاره ها رسیده، فارغ از اینکه این گزاره ها چیست. ساحت دوم، ساحت ادراک یک زن هستش. ببینید، ذهن یک زن فرقی نمی‌کنه در آفریقا باشه، در اروپا باشه، در استرالیا باشه یا در ایران باشه، ذهن زن همه جای دنیا ثابت، برخلاف ذهن مرد که خیلی متفاوته. اما وقتی وارد حوزه ادراک میشیم، بی‌نهایت ما گزاره
برعکس میشه دقیقا،
که مردها ادراکشون محدود و زنها ادراکشون بی‌نهایت میشه. پس ساحت دوم میشه یک ساحت خاصی به اسم ادراک. ساحت سوم بهش میگن ساحت ترکیب مدل ها. ببینید، زنها در حوزه شناختی یا به مدلی نمیرسند یا اگر برسند قطعا ترکیبی است، برخلاف مردها که امکان داره به مدل های تک ساحتی هم برسند که خیلی هم میرسند. برای همینه که ذهن ترکیبی مدل شده ی زنها معمولا خیلی سخته وروده بهش.
اینو توضیح میدین ترکیبی رو؟
شناخت یک مرد خیلی راحته. در حوزه اقتصادی مردها چجوری عمل میکنن، اما در حوزه اقتصادی شما وقتی تو بحران قرار بگیری، یک زن رو بیار برات بحران رو حل کنه، از یک راه حلهایی، گوشه هایی از راه حلهایی رو با هم ترکیب میکنه و حل میکنه که اصلا تا حالا تو ساحت نه دانشی شما بوده نه تجربی شما. کجا شما میتونید این رو متوجه بشید؟ اونجایی که تربیت بچه رو میسپرید دست مرد یا میسپرید دست زنان. مردها وقتی در مواجهه با یک پدیده منفی در قبال بچهشون قرار میگیرن، برید ببینید چه روش هایی رو دارن، حالا زنها چه روش هایی رو دارن. ترکیبی از موضوعات و مدل های مختلف که خودش تشکیل یک مدل میدهد و اون مدل اصلا نه تو ساحت دانش شما قبلا بوده نه توی تجربه شما بوده. برای همینه که حالا به لحاظ ادبیات عامیانه میگن که با هر کی درگیر میشید بشید، با زنان درگیر نشید، چون امکان داره یهو یک چیزهایی رو خلق کنن که به لحاظ ذهنی و عملیاتی که نشه جمعش کرد. پس این همون ساحت در واقع سوم. ساحت چهارم، تبدیل ذهن یک زن در آن واحد از حوزه پدافند به آفند، از آفند به پدافند. این جابجایی یک ذهن، این جابجایی این خاصیت خودش قدرت آفرینه. شما در این حال که دارید به یک حوزه‌ای 100% حمله میکنید، همزمان میتوانید از همون حوزه 100% هم دفاع کنید. فقط یک شرط داره و اون شرط چیست؟ در ذهن زن اون حوزه آن او تلقی بشه، به همین راحتی دو تا تعلقاتش در واقع تلقی بشه. برای همینه که میگن مرز بین عشق و نفرت در ذهن زنان در حوزه شناختی خیلی باریکه. مال آقایون فرایندیه، یعنی یه فرایندی رو طول میکشه ولی در ذهن
سینوسیه حتی
و بله، ولی ذهن زنان همونقدر که یهو عاشقه همونقدر هم میتونه در واقع به نفرت تبدیل بشه و بعدش به هیچ وجه دیگه قابلیت ترمیم نداشته باشه. پس این حوزه آفندی و پدافندی در ترکیب ها خیلی مهمه. و نکته پایانی و ساحت پایانی، جنس تبدیل گزاره های ادراک به شناخت ناقص، شناخت ناقص به ادراک ناقص داره. ببینید یک ذهن یک زن خیلی راحت میتونه یک چیز کامل رو ناقص کنه و یک چیز 100% ناقص رو کامل کنه. برای همین ذهن زنان رسانه‌ای تر از ذهن مردانه، چون کارکرد رسانه همینه، کارکرد رسانه یه جور پروپاگاندا، حالا چه مثبتش چه منفیش. پس ما وقتی که با یک همچین پدیده روبرو هستیم، حالا معادلش رو چی می‌خوایم بچینیم؟ برای همینه اراده زنان، هویت زنان، ماهیت زنان، نیاز، انتظار و ضرورت زنان فوق‌العاده مباحث پیچیده‌تری رو میاره در حوزه شناختی ایجاد میکنه. برای همینه که قوی ترین، مؤثر ترین و کارآمد ترین عناصر در هر جبهه ای و در هر جنگی زنانند. خطرناک ترین، خانمان برانداز ترین و بعضن از بین برنده ترین عناصر هم میتوانند همان زنان تلقی بشن. پس اینجا ما هیچ گزاره ای نداریم معادل زن. برای همین در حوزه شناختی میگوییم زن زن است.
به دنیای ما خوش آمدید. ساعت 1 ساعت غیر معمولی است. کانال 111 رادیو نمای رادیو گفتگو بر روی گیرنده های دیجیتال هم مسیر رسیدن شماست به این ساعت غیر معمولی، یعنی 24:01.
ما در برنامه‌های مختلف زن رو آقای دکتر هم اشاره کردن به مثابه قدرت مؤثر شناختی قدم داد کردیم و خیلی هم اشاره کردیم که چه چیزهایی میتواند اختلال شناختی ایجاد بکند و پارازیت ها و نویز های شناختی یک زن که میتونه مسیرش رو منحرف بکنه کجا هستن. روی بحث های هویتی، چون به هر حال حضرت عالی در حوزه زنان کار کردیم و همینطور حوزه خانواده، یه مقداری بریم وارد لایه های هویتی و تربیتی بشیم که یک زن چگونه میتواند حالا در ساحت تربیتی بره در لبه قرار بگیره که مؤثر واقع شود یا نه نقش تخریب کنندگی و کاهنده بودن مسیرهای اجتماعی رو رقم بزنه.
ببینید وقتی وارد مبحث زنان میشیم، کارشناسان و حالا کسانی که حالا متولی امر هستن سوالات زیادی میکنن که واقعا محوریت بحث حالا زنان چی هست. من فکر میکنم بحث این بحران هویت و توجه به هویت یابی صحیح زنان میتونه محوریت اصلی و مطالبه اصلی رو مبحث زن باشه، که ما میگیم زن به مساوی زن، یعنی که ما باید به اون هویت اصلی زنانه توجه کنیم که بتونیم حالا به اون تیتری که داریم بهش برسیم. بنابراین من فکر میکنم الان مهمترین گزاره‌ای که حالا وجود داره برای حالا مطالبه‌گری زنان بحث بحران هویتی هست که درش وجود دارن و این هویت هم از درون خانواده شکل میگیره، این مسئله روش تمرکز نشده و هم اجتماع. یک زن با توجه به حالا نقش‌های مختلفی که در خانواده و اجتماع میتونه انجام بده، نقش حالا هم از اگه از درون خانواده بخوایم از سن کوچیک حساب کنیم، یک زن نقش یک دختری رو داره و همچنین وقتی حالا بزرگتر میشه ازدواج میکنه نقش همسری رو داریم، نقش مادری رو داریم و نقشی که در اجتماع میتونه داشته باشه. وقتی که یک زن اون هویت و اون ارزش‌هایی که بر اساس اون باید تربیت بشه، آموزش ببینه، بهش توجه نمیشه، زن میاد در دو تا ساحت تعریف میشه، یا با دیدگاه مرد سالاری یا اون دیدگاه فمینیستی که حالا اصلا به اون لایه‌های زنانه توجه نمی‌کنه، یا دیدگاه حالا مرد سالارانه که حالا اون میاد زن رو تحقیر می‌کنه و یا حالا اون رو به انزوا می‌کشونه و اون قدرت و توانایی شناختی جسمی و روحی و فطری زن رو اصلا نادیده می‌گیره. ما باید بحث هویت رو وقتی می‌خوایم ورود پیدا کنیم باید یک نگاه انسانگرایانه به زن داشته باشیم، نگاهی که متمرکز باشه به اون شاخصه‌های فطری و جسمی یک زن که حالا خداوند اومده یک زن رو حالا هم به عنوان نقش مادر قرار داده و اون نقش تربیت و سلامت یک اجتماع به دست یک زن هست. من میگم که باید به اون توانایی‌های شناختی و جسمی و روحی زن توجه بشه. وقتی ما میبینیم که یک زن دچار بحران هست به خاطر این هست که بهش توجه نشده، یعنی که نه اون نقش ها بهش آموزش داده نشده، این که اصلا یک زن مهارت های فردی رو آموزش دادن بهش یا نه، مهارت فردی خب به چه شکل آموزش پیدا میکنه، یکی از طرف مادر خود فرد. بنابراین ما یک بحران هویتی که داریم این هست که مادران آموزش ندیدن برای تربیت فرزندان، تربیتی که خب با توجه به محوریت جامعه ما که باید بر اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی باشه، متاسفانه مادران ما اصلا آموزش‌های فردی رو ندیدن که حالا ورود پیدا کنیم آموزش‌های مختلفی که میتونن توی زمینه تربیتی داشته باشن، هر چیزی که از بر اساس تجربه بوده. و وقتی که هم یک مادر در حال آموزش خودش خلل داشته باشه، قطعا دخترش هم اون آموزش رو ناقص دریافت می‌کنه و ما باید بریم اون وقت به سمت اون بازوهای حمایتی و اون حالا تکمیل کنندهی مثل رسانه یا نظام آموزش پرورش که بخوان حالا اون هویت دختر ما رو حالا بتونن تکمیل کنن.
همیشه هم البته تکمیل کننده نیستن، یه جاهایی تخریب کننده هم متاسفانه هستن.
بله، من یک کاری حالا چند وقت پیش انجام دادم راجع به حالا یک پروژه‌ای بود، حالا به صورت حالا متمرکز حالا بحث حجاب بود، ولی خب بحث هویت زنانه هم داشت کار کرده بودم. متاسفانه هیچ کدوم از نظام آموزش پرورش ما، نه رسانه ما، اصلا کلا به صورت کلی حاکمیت توجهی به این مسئله هویت زنانه نکرده بود. بحث آموزش هایی که باید داشته باشه، حالا اون چیزی که تو آموزش پرورش باید به دختران ما آموزش بدن واقعا متفاوت از چیزی هست که یک پسر آموزش میبینه. خیر، ما چیز خاصی نمیبینیم، حالا به جز اون یک درس حرفه و فنی که اون هم بحث شناختی یا اون بحث ادراک زنانه اصلا توجهی نمیشه. بنابراین من میگم که الان این بحران هویتیه واقعا نقش منفی و تخریب کننده حتی در اجتماع هم داره، بحث همین بحران هویت زنانه هست که باید قطعا بهش توجه بشه.
بسیار سپاسگزارم.
در فرهنگ ایرانی هویت مهمترین عنصر شخصیت است، هویتی که از خانواده، شهر و دوستان ما نشأت می‌گیرد. این هویت همیشه برای ما مهم و در فضای رسانه جذاب بوده است.
آقا جون
شرمنده خدمت دخترمایی که میرون ولایت. ولایت
خانم جان، خیلی ممنونم. خوب کمک کنم به معلمم قول دادم اگه داداشم پیدا شد براش آش ببرم.
اصالت هر ایرانی به این هویتش است، اما گاهی تلاش می شود این اصالت نوعی اسارت برای آدم معرفی شود که نمی گذارد دست به فعالیت جدید بزند.
تعارف مجموعه از یک سری عادتها و کدهای اجتماعی خوب که جای زیادی برای ابتکار فردی.
تعارف در میان یهودی های ایران چون در شیراز جمعیت کثیری بودن،
قبح شکنی در فضای مجازی رو با هدف رواج بی‌عفتی و بی‌اخلاقی از مهمترین برنامه‌های دشمن دونسته و گفته اونا با آموزش مأمورینشون دنبال هنجار شکنی و کنار زدن روسری در جامعه هستن.
بودجه های میلیاردی که برای حجاب صرف کردن جواب نمیده.
تقابل اصالت و اسارت از فرهنگ به حوزه رسانه هم رسیده است. شگردی داریم به همین نام. افرادی که این چارچوب ها را می شکنند گاهی جذابیت موقت هم پیدا می کنند و می توانند مخاطب پیدا کنند. این روزها این قبیل افراد هم کم نیستند.
مسیح علی نژاد، گرداننده یه کمپین چهارشنبه های سفید از نیویورک با من هستند.
این پیروزی زنان ایرانیه که با یک دوربین ساده کاری کردن، دارن واکنش نشون میدن به چیزی که 40 سال سانسورش کردن، سرکوبش کردن، گفتن هویت زن مهم نیست، بدن زن مهم نیست، هر چی ما میگیم باید بپوشن.
رسانه‌های بیگانه با همین شیوه جریان سازی میکنند تا مخاطب را به سمتی ببرند که این هویت شکنی را حرکت به جلو معرفی کنند.
خانم شجریزاده، ابتدا بپردازیم به موضوع خروج شما از ایران. چه شد که از ایران خارج شدی؟
با توجه به جو امنیتی که من احساس میکردم و اینطور احساس میکردم که یه جوری میخوان منو ساکت کنن، ولی خب من همچنان به اعتراضم به خشونت علیه زنان و اجبار ادامه میدادم.
آقای دکتر، اتفاقات اخیری که باهاش درگیر هستیم، بحث بحران هویت و بحران به نظر من معنای ذهنی برای زنان درش پررنگه، یا شاید اصلا این دوتا بحران باعث شده که یک زن با یک مطالبه دستکاری شده یا ساخته شده توسط حالا اون اختلالات شناختی یا کسانی که میخوان اختلال شناختی ایجاد بکنن بیاد و یک مبحثی رو مطرح بکنه. به نظرم به این حوزه هم ما لازمه که ورود پیدا بکنیم که چگونه بحران هویت و بحران معانی ذهنی یا فقدان معانی ذهنی دقیق و مبتنی بر یک سری از در واقع مؤلفه‌های صحیح میتونه باعث بشه که یک زن به مثابه زن علیه خودش اقدام بکند در حالی که تصوری غیر از این دارد.
ببینید، ما باید ببینیم پرسپکتیو نهایی یک زن در جامعه کجاست. حضور زنانه یا حضور به مثابه یک زن، هر کدوم این دوتا متفاوت میکنه کار رو، اصلا میتونه گزاره ها رو اینقدر جا به جا بکنه که معانی تغییر کنه. ما وقتی میگیم حضور زنانه، یعنی خانم برو توی خیابون تحریک کن که بقیه بیان، از هر ابزاری هم که داری استفاده کن. اتفاقی که الان افتاده
من.
چقدرش اخلاقی است، چقدرش قانونی است، چقدرش عرفی است، چقدرش اصلا متناسب با شماست؟
عقلانی است.
چقدرش عقلانی است؟ هیچ تناسبی با هیچ چیزی نداره. یعنی زن به مثابه یک ردیست که این رد دیده نمیشه، ولی وقتی که تبلور پیدا میکنه با کل اون ردش یهو بروز پیدا میکنه. پس میشه حضور زنانه در هویت دهی برای رسیدن به یک مسئله تحت عنوان ماهیت. خب اراده زن اینجا کجاست؟ رسما زن اینجا هیچ اراده از خودش نداره، چون اگر اراده داشت از خودش استفاده نمی کرد
علیه خودش.
ببینید، اینجا سیستم یک زن علیه سیستم یک زن داره اقدام میکنه. حالا این سیستم که میگیم مجموعه کارکردهایی که هست، فهم ناقص، درک ناقص، شناخت ناقص، عمل ناقص، حضور ناقص، همه اینا. اما حالت دوم، زن حضور پیدا میکند به مثابه یک زن. خب آیا صحیح و رواست که بگیم زنها ناقصند؟ خیر، بخشی تکامل جامعه، بخشی قابل توجهش دست زنانه. پس زن ناقص نیست. اینکه زن را ناقص میبینند یا ناقص میخواهند یا ناقص در راهی میکنند یه بحث دیگه است. این نکته اول. نکته دوم، زن اگر به مثابه یک زن حضور پیدا کند میشود طراح، نمیشود طرح پذیر. خانم هایی که طراحند یا آقایونی که طراحند دیدید دیگه، یه اتود اولیه میزنن، پاک میکنن، درستش میکنن، به یه ایده ای میرسن تا نهایتا یک در واقع قالبی در میاد، پس حک و اصلاح میکنند، پس یعنی یک مسئله خام رو پخته میکنند. زنی که میتواند خامی را پخته کند یعنی اراده رسیدن به یک هویت پخته در چارچوب ماهیت اجتماعی خودش رو داره میفهمه. پس او هیچ وقت به خودش اجازه نمیده علیه خودش توی یک جامعه حرکت بکنه. یک، دو، اجازه نمیدهد کسی او را علیه خودش به حرکت در بیاورد. اینجا یعنی چی؟ یعنی گام سوم، اراده حرکت در زن توسط زن برای زن. پس اینجا هیچ قوه محرکی امکان ظهور و بروز پیدا نمیکنه. حالا نکته پایانیش، وقتی که رسیدیم به یک نقطه ای با یک همچین زنی، این زن می شود کلونی ساز. زن کلونی ساز از اینجا به بعد دو شاخه می شن. یا کلونی های مرتبط با جامعه متکامل و تکامل یافته می شن، یا کلونی هایی می شوند برای بروز اختلال در جامعه، نویز می شن. یا یه خط تولید جدی هن یا یه خط تخریب جدی تلقی میشن. خب حالا زن با همه قواعدی که دارد استعداد کدام یکی از این طرفین رو بیشتر داره؟ اینجا خیلی گزاره ها میاد وسط، دو سه تا اصلیش رو میتونیم بهش اشاره کنیم. گزاره اول، جامعه ای که زن را زن نمیداند، جامعه ای که زن را صرفاً ابزار میداند، صرفاً برای حظ هر نوعش میداند و قسالهاست. این یکی از متغیرهای مهم. دو، جامعه ای که در آن زن برای زن و برای زن بودن احترام و اعتبار قائل نیست. تو اروپا یه جنبشی را انداختن، من و اختیار بدن، پا شدن را افتادن، یه تعداد از این خانوم ها اومدن بیرون و با یه وضعیتی بدون هیچ نوع پوششی، بعد میگفتی خب چرا؟ من اختیار بدن خودم رو دارم. بعد نگاه میکنه میگه خب به نظرم تو اختیار بدن خودتو نداری، تو اختیار عقل خودتم نداری، چه برسه به بدن خودت، چون بدن امانتی است در اختیار تو. این چه مثلا فضایی که تو راه انداختی؟ بعد این چه تو اختیار داری، اختیار تو تا کجاست؟ خب تو اگر بگی من تو این سطح اختیار دارم، دیگران هم سطح اختیاراتشون رو میارن وسط اختیارات شما قرار میدن. هیچ، ببین چه جامعه شیر تو شیری میشه. خب حالا طرف یاد میگه که آقا من دوست دارم اینجوری بچرخم، اینجوری بگر. خب تو دوست داری که دوست داشته باش. این دوست داشتن تو ببین دقیق داره به ضرر تو تموم میشه، چون دقیقاً داره تسلط جهل تو نسبت به فهم عالمانه از بدن تو رو به رخ همه میکشه. آخه دیگه چجوری یه زن میتونه بیاد بگه من نمیفهمم؟ همینجوری. این زن علیه زن با خود زن. خب اینجا موتور محرک و تشدید دهنده میشن کیا؟ حالا میشه اون بخش و جامعه از مردها که اساسا مترصد این فضا هست. این یعنی تفوق بیخردی بر خردی که شما میتوانستی داشته باشی. حالا اینجا ماهیت وقتی بر اساس بیخردی است چه نتیجه میگیره؟ خانوم مهسا امینی فوت میشه. اون یکی میاد توی خیابون، روسریشو در میاره، مانتوشو در میاره، همجوری بعد میگه من به خونخواهیش اومدم. من فکر میکنم بیشتر بازار مکار است تا خونخواهی، چون خونخواهی هم باز یه آدابی داره،
پروتکلی داره.
خاطرتون هست سال 88 ندا آقا سلطان که خودشون زدن، شاهین نجفی اومد گفت تا زمانی که انتقام ندا آقا سلطان گرفتم موهامو نمیزنم. موهاش خیلی موهای داغونی، حالا مخاطب دیده باشه میدونه. یکی دو ماه که رفت جلو دید نه انتقام نمیصرفه، موها رو زد. گفتم خب الان انتقام گرفتی؟ گفت نه دیگه، حالا هر چیزی یه حدی داره، ولش کن. زن وقتی که از نظر شما میشود عامل برای حد گذاشتن نسبت به حماقت ها، اون زن دیگر زن نیست، کاریکاتوریست از یک قدرتی که میتواند بعداً استفاده های منفی ازش.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر میکند.
ساعت 24 و یک دقیقه.
من فکر میکنم ما وارد حوزه آزادی و تعریفش هم بشیم، چون خیلی از این اتفاقات، حالا اولین تعریفی که از آزادی شده توی فرانسه، اصلا اولین تعریف آزادی که ارائه دادن اینه که شما تو جای آزادی که آزادی دیگران رو در واقع نقض نکنی و مخدوش نکنی. با این تعریفی که تعریف ایرانی و اسلامی هم نیست، یعنی یک تعریف کاملا غربی هست، خواهم دکتر شادمانی بررسی بکنیم وضعیت متوقف کنندگی اجتماعی که زنها میتوانند داشته باشن. یعنی میتواند به عنوان یک در واقع سد بزرگی در برابر روندهای تکاملی یک جامعه قلم داد بشه. حالا و این تعریف ها و نویز هایی که توی معنای ذهنی که همجوری اشاره کردم وجود داره، آزادی رو با معنای ذهنی دستکاری شده میفهمه، زن رو، خودش رو و جامعهش رو و همه حتی کنشگریش و مطالبه‌گریش و اعتراضش رو و غیره رو، چگونه و در چه مسیری میتونه وضعیت سد کنندگی مسیر تکاملی جامعه رو ایفا بکنه؟
خب ما میتونیم نگاه های مختلفی که به زن میشه رو در جامعه مورد بررسی قرار بدیم و برسیم به این سوال که حالا چی شد که اصلا اومدن از دغدغه زنان، دغدغه حالا آزادی که دارن، اصلا اون رو به انحراف بردن. ببینید الان در همین حالا قائله حالا میگیم که حالا هست که حالا تمرکز اصلیش بر بحث زنان هست، ما میبینیم که شعار اصلیشون میشه مبحث آزادی زن. یعنی که میان با دست اندازی به حالا اون ساحت یک زن، بحث حالا اون دست اندازی به فطرت پاک زن، میان از اون سوء استفاده میکنن و شعار آزادی رو میدن، در صورتی که ما میبینیم که آزادی داره یک چارچوب هایی هست. اصلا ما اصلا نگاه حالا دینی رو هم به کنار بگذاریم، یک نگاه انسانی هم بخوایم بگذاریم، برای اینکه امنیت دیگران اون خدشه وارد نشه و جامعه بتونه حالا از اون